این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اسرائیل بزرگترین مانور دفاع غیرنظامی خود را هفته آینده برگزار می کند. ارتش پاکستان می گوید در منطقه سوات با مقاومت سرسختانه طالبان روبروست. و کره شمالی می گوید آزمایش اتمی امروز این کشور قدرت انفجاری بیشتری داشت. ساعت 21 با درود فراوان در آخرین ساعت دوشنبه ابری در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر پراگ در نیم ساعت آینده با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در این چهارم خرداد 1388 خورشیدی برابر با 25 ماه مه 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای فردا در تهران مثل امروز ابری خواهد بود با رگبارهای پراکنده، اما خورشید خانم هم ساعاتی با حضور درخشانش دمای هوا را از 17 به 32 درجه میرسونه و هوا داره به سرعت رو به گرمی میذاره. آرزو دارم که آفتاب مهر رو هر روز در زندگیتون حس کنید. اما در اینجا و در 29 دقیقه آینده مثل هر شب گزارش های رنگارنگ همکارانم را خواهید شنید، ولی پیش از پخش گزارش ها حمید فاطمی مسئول خبرهای امروز ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار میدهد. آقای فاطمی با درود فراوان.
با درود بر شما آقای قویمی و شنوندگان گرامی رادیو فردا. خبرها را با گزارش از اسرائیل آغاز میکنیم. بزرگترین مانور دفاع غیرنظامی اسرائیل در روز یکشنبه آینده برگزار می شود. در جریان این مانور از جمله به مدت 5 روز شبیه سازی حمله موشکی انجام خواهد گرفت. اسرائیل همواره از آزمایش های موشکی و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی کرده است. مقام های اسرائیلی گفتند در این مانور گسترده از تجربیات جنگ سال 2006 با حزب الله لبنان استفاده می شود. حزب الله در آن جنگ حدود 4000 موشک کاتیوشا به اسرائیل شلیک کرد. ارتش پاکستان می گوید با مقاومت سرسختانه طالبان در دره سوات روبروست. سخنگوی ارتش پاکستان ژنرال اطهر عباس روز دوشنبه گفت در دست گرفتن کنترل کامل شهر مینگورا مرکز منطقه سوات ممکن است 10 روز دیگر طول بکشد. نیروهای پاکستان در شهر مینگورا در نبردی خانه به خانه پیش می روند. در این میان کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان میگوید ظرف 3 هفته گذشته حدود 2,380,000 نفر در این منطقه آواره شدند. کره شمالی آزمایش اتمی امروز خود را موفقیت‌آمیز خواند. خبرگزاری رسمی کره شمالی میگوید قدرت انفجاری این آزمایش زیرزمینی بیشتر از اولین آزمایش اتمی این کشور در سال 2006 میلادی بود. مقام‌های کره شمالی میگویند برای تقویت قدرت دفاعی این کشور دست به این آزمایش زدند. چین مخالفت خود را با آزمایش هسته‌ای کره شمالی اعلام کرده است. وزارت دفاع روسیه قدرت انفجاری آزمایش اتمی کره شمالی را بین 10 تا 20 کیلوتن اعلام و آن را محکوم کرد. پس از این انفجار رئیس جمهوری کره جنوبی کابینه را به تشکیل جلسه اضطراری فراخواند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا آزمایش اتمی کره شمالی را مایه نگرانی عمیق همه کشورها دانست و سفیر روسیه در سازمان ملل گفت که شورای امنیت این سازمان امروز برای بحث در این زمینه تشکیل جلسه خواهد داد. و در این میان خبرگزاری کره جنوبی گزارش داد که کره شمالی امروز 3 موشک برد کوتاه را هم با موفقیت آزمایش کرده است، اما این خبر از سوی منابع دیگری گزارش نشد. محمود احمدی نژاد گفت ایران با هیچ کس به جز آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره پرونده هسته‌ای‌اش مذاکره نمی‌کند. احمدی نژاد افزود ایران با قدرت‌های جهانی تنها در چارچوب مدیریت مسائل جهانی حاضر به گفتگو است.
با سپاس از حمید فاطمی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله شبانگاهی می‌شنوید. آزمایش اتمی کره شمالی با اعتراض و انتقادهای زیادی روبرو شده و شورای امنیت در نشست امشب خود به این مسئله می‌پردازد. پیشنویس قرارداد خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان و هند توسط رئیس جمهوری اسلامی و همتای پاکستانیش به امضا رسید، اما بدون حضور هند. علت چیست؟ تا چند دقیقه دیگر. گفتگو با آمریکا آری یا خیر، تازه ترین واکنش جمهوری اسلامی را تا دقایق دیگر میشنوید. نیروی دریایی ایران برای حفاظت از کشتی‌های ایرانی از گزند دزدان دریایی سومالیایی 6 فروند ناو جنگی به خلیج عدن اعزام کرده است. و چرا چند کارخانه تولید قند و شکر در ایران در معرض ورشکستگی قرار دارند؟ در گزارشی از علت این مسائل با خبر می شوید. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی، با ما بمانید. آزمایش اتمی کره شمالی با اعتراض‌ها و انتقادهای جهانیان روبرو شده و شورای امنیت سازمان ملل بران است تا در نشست امشب خود به بررسی گزارش بانگیمون دبیرکل این سازمان به این موضوع بپردازد. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن در گزارشی میگوید که آزمایش زیرزمینی اتمی توسط حکومت پیونگ یانگ موجب خشم محافل سیاسی و در این حال سبب تقویت موضع آمریکا در جامعه جهانی شده است. نادر صدیقی و گزارش او از واشنگتن.
واکنش پرزیدنت اوباما به آزمایش اتمی و موشکی کره شمالی سریع، قاطع و با انتقادی شدید همراه بود. North Korea's nuclear and ballistic missile programs pose a grave threat to the peace and security of the world and I strongly condemn their reckless action. رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفت اعمال کره شمالی تخطی و تخلف از قوانین بین المللی و تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی است. انتقاد سخت رئیس جمهوری در محوطه کاخ سفید ایراد شد و او پیش از عزیمت به مراسم یادبود جانباختگان ارتش آمریکا طی سخنانی کوتاه اضافه کرد که جامعه جهانی باید به این آزمایش اتمی و موشکی و بی‌پروایی کره شمالی واکنش نشان دهد. North Korea will not find security and respect through threats and illegal weapons. پرزیدنت اوباما گفت کره شمالی از طریق تهدید و سلاح‌های غیرقانونی امنیت و احترام کسب نخواهد کرد. او تأکید کرد که فعالیت‌های خطرناک کره شمالی واکنش و اقدام مشترک جهانیان را ایجاب می‌کند. رئیس جمهور آمریکا گفت کره شمالی نه تنها انزوای خود را عمیق‌تر می‌کند، بلکه فشارهای شدید جهانی را می‌طلبد. طی دیشب روسیه و چین و نیز متحدان آسیایی آمریکا، ژاپن و کره جنوبی جملگی به نتیجه مشترکی رسیدند. دریاسالار مایک مولن رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا نیز در اظهار نظر پیرامون آزمایش‌های اتمی و موشکی کره شمالی گفت که از اقدام پیونگ یانگ در اجرای چنین آزمایش‌هایی شگفت زده نشده است. مایک مولن این عالی‌ترین مقام ارتشی ایالات متحده که در تلویزیون CNN ظاهر شده بود افزود این اعمال کره شمالی نشانه جنگ طلبی روزافزون پیونگ یانگ است. دریاسالار مولن همچنین گفت که برای تایید صحت و سقم این آزمایش‌ها 2 روز وقت لازم است، ولی او دلیلی بر تردید در ادعای کره شمالی نمی‌بیند. وزارت امور خارجه آمریکا نیز اعلام کرد که برای اتخاذ واکنشی مشترک با کشورهای متحد آمریکا سرگرم رایزنی است. روزنامه واشنگتن پست در شماره روز دوشنبه آزمایش اتمی و موشکی کره شمالی را چالشی برای دولت اوباما خوانده که از آغاز ریاست جمهوریش بر روی کرده دیپلماتیک با کره شمالی اصرار ورزیده است. رئیس جمهور آمریکا یک دیپلمات کارکشته به نام استیفن بازورث را به عنوان نماینده ویژه در امور کره شمالی برگزیده و آقای بازورث تلویحاً به گفتگوهای دو جانبه واشنگتن با پیونگ اشاره کرده است. محافل مطبوعاتی در واشنگتن میگویند تازه ترین اقدام حکومت کمونیستی پیونگ یانگ موجب تقویت موضع آمریکا در جامعه جهانی شده است و لذا مخالفت با اقدامی مشترک به احتمالاً اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه کره شمالی رنگ باخته است.
واکنش جامعه جهانی به آزمایش هسته‌ای کره شمالی، گزارش نادر صدیقی را می‌شنیدیم. در گزارش دیگر در تهران پیشنویس قرارداد خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان و هند روز گذشته توسط رؤسای جمهوری ایران و پاکستان و بدون حضور نماینده‌ای از کشور هند به امضا رسید. قراردادی که به نظر می‌رسد شبیه قراردادهای قبلی ایجاد لوله گاز بین ایران و همسایگانش و صدور گاز ایران به دیگر کشورهاست. قراردادهایی که هرگز به مرحله عمل نرسیدند. مانیا منصور با جزئیات بیشتر.
در نشست سه‌جانبه همکاری بین ایران، افغانستان و پاکستان که در تهران برگزار شد، قرارداد خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان موسوم به خط لوله صلح روز یکشنبه به امضای رؤسای جمهوری ایران و پاکستان رسید. به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی فارس، خط لوله 2700 کیلومتری صلح بر اساس برنامه ریزی اولیه قرار است گاز ایران را به پاکستان و از آنجا به هند منتقل کند و پیش‌بینی شده است در صورت توافق نهایی 1100 کیلومتر از این خط لوله در ایران، 1000 کیلومتر در پاکستان و در صورت توافق با هند 600 کیلومتر نیز در این کشور احداث شود. اما امضای این قرارداد تا چه حد ضمانت اجرایی خواهد داشت؟ فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی که مقیم فرانسه است، اهمیت طرح خط لوله صلح را زیاد می‌داند، اما معتقد است که موانع زیادی بر سر عملی شدن این طرح وجود دارد.
چرا اهمیتش به خصوص ناشی از بازار هنده، چون که هند یکی از دوغول بزرگ جمعیتی جهان هست که با آهنگی پرشتاب در راه توسعه پیش میره، تشنه انرژی هست و طبعا در رقابت تنگاتنگ با چین علاقه داره به داشتن گاز و به همین علت نیازمند طبعا به ایران که دارای دومین ذخایر گازی جهان است. در حال حاضر این قراردادی که مقامات جمهوری اسلامی به اون اشاره می کنند فقط بین ایران و پاکستان بسته شده و بدون حضور هند، بدون اینکه هند طرف سوم قرارداد باشه، من نسبت به مهم بودن این قرارداد تردید دارم.
امضای قرارداد انتقال گاز ایران به پاکستان و هند مرحله نخست اجرای این طرح است. به گفته منوچهر تکین از مرکز تحقیقات انرژی در لندن، اجرای شدن این طرح نیاز به تایید مراجع دیگر نیز دارد. او معتقد است که قیمت گاز و توافق بر سر آن نیز نقش مهمی را در این میان بازی می‌کند.
یعنی موضوعی که قیمت رو چه توافق شده، مجلس تصویب می‌کنه اینو، بعداً می‌دونیم چون حساسیت داشتن میشه کمیسیون انرژی مجلس روش، باید مجلس رو تمام بخش‌های مختلف نظام قبول بکنن، می‌دونید چون اختلافات سیاسی این وسط هست و اینا، بعد دید چی میشه. بحث عمومی در ایران در مورد قیمت گازی که ما داریم صادر می‌کنه ایران به شارجه همینطور بحث بود. قرارداد مثلا 3-4 سال هم چه متوقف بوده، چون میگن ایران ارزون فروخته بود.
با اینکه در این قرارداد انتقال گاز ایران از هند نیز نام برده شده، اما مقامی از هند در هنگام امضای قرارداد حضور نداشته و جای طرف هندی خالی است. آقای خاوند انتقال گاز ایران تنها به پاکستان را چندان سودآور نمی‌داند.
نیازهای پاکستان در شرایط فعلی نیاز خیلی خیلی مهمی نیست. البته پاکستان به گاز احتیاج داره، ولی بازار پاکستان به هیچ وجه با بازار هند قابل مقایسه نیست. ولی من شخصا بعید میدونم که اصولا با توجه به سرمایه گذاری های عظیمی که لازمه برای ایجاد شاهلوله گاز بین ایران و پاکستان، چون 1100 کیلومتر باید لوله در خاک ایران تعبیه بشه، حدود 1000 کیلومتر در خاک پاکستان، و بنابراین این سرمایه گذاری عظیم به نظر من فقط و فقط اگر هدفش ارسال گاز به پاکستان باشه، به نظر میاد که سود چندانی در بر نخواهد داشت.
هند و پاکستان سالهای پرتنشی را پشت سر نهادند و به شکل سنتی رقیب یکدیگر به شمار می روند. با توجه به اینکه هند یک ضلع این مثلث است، تا چه حد امکان همکاری دهلی نو با اسلام آباد در این طرح وجود دارد؟ فریدون خاوند احتمال آن را به دلایلی که برمی شمارد ضعیف می داند.
مسائل اصلی که مطرح میشه برای هند اینه که در درجه اول به این که یک شاهلوله گاز از خاک پاکستان بگذره و به هند برسه اطمینان نداره، و چون روابط بین هند و پاکستان کماکان تنش‌آمیزه و به خصوص در شرایط فعلی با توجه به گسترش نفوذ طالبان در پاکستان، طبعا دولت هند در مورد آینده این طرح بیش از پیش مشکوک میشه. مسئله دوم این هست که هندی ها روابط بسیار بسیار تنگاتنگی پیدا کردن با ایالات متحده آمریکا، و به همین علت هست که هند در رابطه با این طرح به هر حال نظر واشنگتن رو هم رعایت میکنه، و این به نظر من هند این طرح رو امضا نخواهد کرد مگر آنکه اطمینان پیدا بکنه که ایالات متحده آمریکا با این طرح همراهی نشون میده.
خبرگزاری فارس میافزاید با تکمیل این طرح روزانه 150 میلیون متر مکعب گاز ایران به هند و پاکستان صادر میشود که 90 میلیون متر مکعب آن برای هند و 60 میلیون متر مکعب آن برای پاکستان در نظر گرفته شده است.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
De défendre
alle Menschen in Deutschland.
Kultur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
در پی انتخاب باراک اوباما به سمت رئیس جمهوری آمریکا و استقبال او از گفتگوی مستقیم با ایران، مقام‌های دو کشور تا کنون چند بار به شکل‌های انعطاف‌آمیز از احتمال مذاکره دو جانبه سخن گفتند. آخرین واکنش امروز از سوی حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه ایران صورت گرفت. فریدون زرنگار گزارشی دارد در همین زمینه که می‌شنویم.
حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در نشست مطبوعاتی خود گفت ما اظهارات طرف آمریکایی را با دقت و به صورت احترام‌آمیز رصد کرده و در حال ارزیابی آن هستیم. نفس مذاکره به گفته آقای قشقاوی شکل قضیه است و مهم محتواست. باید دید در عمل چه اتفاقی می‌افتد. آنچه در عمل اتفاق می‌افتد می‌تواند مورد بررسی و ارزیابی طرف ایرانی قرار گیرد. آقای قشقاوی درباره مذاکره ایران و آمریکا گفت موضوع کلی بحث ایران و آمریکا روشن است. ما یک شکل مذاکره داریم و یک محتوای مذاکرات. سخنان آقای قشقاوی در حالی بیان می شود که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا همواره بر روی آمادگی آمریکا برای مذاکره با ایران تاکید کرده است. آقای اوباما چند ماه پیش در مصاحبه با العربیه گفت مهم است که ما می خواهیم با ایران گفتگو کنیم تا به طور روشن بگوییم که اختلاف نظر ما و در این حال راه پیشرفت برای ایران در کجاست. مقام‌های ایرانی بارها ضمن استقبال از تغییر در سخنان رئیس جمهوری آمریکا خواستار تغییر در عملکرد دولت آمریکا شدند. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به سخنان دریاسالار مایک مولن که ایران را در پی دستیابی به سلاح اتمی خوانده بود گفت فعالیت هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است و سلاح هسته‌ای هیچ جایگاهی در دکترین دفاعی ما ندارد و ایران پیشتاز خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای بوده و هست. دریاسالار مایک مالن بار دیگر هشدار داده است که جمهوری اسلامی ایران در پی دستیابی به سلاح اتمی است و برای جلوگیری از چنین خطری تنها روزنه کوچک و باریکی وجود دارد. آمریکا، اسرائیل و اتحادیه اروپا تهران را متهم می‌کنند که قصد ساخت بمب اتمی را دارد، اما تهران همواره این اتهامات را رد کرده و می‌گوید برنامه هسته‌ای‌اش با اهداف صلح‌آمیز دنبال می‌شود.
پس از گزارش فریدون زرنگار و آخرین واکنش جمهوری اسلامی درباره مذاکره با آمریکا به گزارشی دیگر می‌پردازیم. در پی اعلام دولت سومالی مبنی بر ناتوانی از تامین امنیت سواحل این کشور و جلوگیری از حمله دزدان دریایی به کشتی‌های باری که از آن مسیر گذر می‌کنند، چند کشور تصمیم گرفتند با فرستادن ناوهای جنگی در واقع به خلیج عدن امنیت مسیر تجارت دریایی خود را حفظ کنند. نیروی دریایی جمهوری اسلامی نیز برای حفظ امنیت کشتی‌های باری ایران تدابیری اندیشیده که شاهین بشیری در گزارشی به آن می‌پردازد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران می‌گوید که جمهوری اسلامی 6 ناو جنگی و لوجستیکی به خلیج عدن و آب‌های آزاد جهان اعزام کرده است. دریادار حبیب الله سیاری این اقدام را در تاریخ نیروی دریایی ایران بی سابقه دانست و گفت حفظ تمامیت دریایی ایران در آب‌های دریایی جنوب بر اساس مسئولیت جدیدی که به نیروی دریایی محول گردیده، استقامت و استواری هرچه بیشتر نیروی دریایی را می‌طلبد. اظهارات فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران که خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا آن را مخابره کرده است، چند روز پس از آن بیان می شود که ایران از آزمایش موشکی تازه خود با برد بیش از 2000 کیلومتر خبر داد. این موشک که با نام سجیل 2 شناخته می شود می تواند اهدافی را در خاک اسرائیل و همچنین پایگاه های آمریکا در خاورمیانه مورد حمله قرار دهد. آبهای ایران طول شمالی خلیج فارس تا دهانه تنگه هرمز و دریای عمان را شامل می شود که به دلیل عبور و مرور هزاران نفتکش در این مسیر اهمیت استراتژیک دارد. بیش از 40% نفت جهان از طریق تنگه هرمز به بازارهای جهانی صادر می شود. دریادار سیاری می گوید اعزام 6 فروند ناو جنگی حاکی از توان بالای نظامی کشور در مقابله با هر گونه تهدید خارجی در سواحل کشور است. تهران بارها گفته است در صورتی که از سوی قدرت‌های جهانی به دلیل ادامه برنامه هسته‌ای‌اش مورد حمله قرار گیرد، تنگه هرمز را مسدود خواهد کرد. محمد خزائی نماینده ایران در سازمان ملل روز 24 اردیبهشت ماه یعنی 14 مه مه در نامه‌ای به دبیر کل این سازمان گفته بود که تهران دو ناو جنگی را برای حفاظت از نفتکش‌های زیر پرچم این کشور به خلیج عدن اعزام کرده است. این منطقه‌ای که در نزدیکی سواحل خطرناک سومالی قرار دارد، محل عملیات دزدان دریایی برای باجگیری از صاحبان کشتی‌ها شده است. ماه ژانویه گذشته، دزدان دریایی یک کشتی باری ایرانی که در ماه نوامبر روبوده بودند و 36 هزار تن گندم به مقصد بندرعباس حمل می‌کرد را آزاد کردند. ماه مارس نیز دزدان دریایی سومالی یک کشتی دیگر ایرانی را روبودند. نزدیک به 2000 کشتی هر سال از خلیج عدن عبور می‌کنند و در سال 2007 حدود 7% نفت جهان از این طریق به بازارهای جهانی صادر شده است.
روزنگار انتخابات 1388
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
حالت جاد میخواه انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خود
است. چه بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار
هفت شب در مجله شامگاهی، در مجله نیمه شب و 8 صبح در مجله بامدادی.
نیمه شب امشب این گزارش را خواهید شنید. ساعت 21:21.15 است. گزارش ها حاکی از ورشکستگی بسیاری از کارخانه های تولید قند و شکر در ایران است. به دنبال اعلام توقف تولید این کارخانه ها در 3 ماه گذشته، خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه اعلام کرد که کارخانه قند شازند تا مرز ورشکستگی پیش رفته است. همزمان با ادامه واردات شکر، تولید چغندر از بیش از 6 میلیون تن در سال 85 به کمتر از 2 میلیون تن در سال 87 کاهش یافته. علت را بهروز کارونی توضیح می‌دهد.
هنگامی که محمد رضا اسکندری وزیر جهاد کشاورزی برای گرفتن رأی اعتماد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی سخنرانی می‌کرد، وعده داد که ایران در مدت 3 سال در تولید شکر خودکفا خواهد شد. اما با گذشت 4 سال دست اندرکاران صنعت قند و شکر در ایران میگویند که به دنبال کاهش شدید تعرفه واردات قند و شکر از 150% به 10% حدود 5 میلیون تن قند و شکر در 3 سال اخیر وارد کشور شده است. مهدی تقوی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در تهران، در مورد واردات شکر میگوید:
مقدار زیادی از شکر در ایران از چغندر گرفته میشه. اشکالی که داره این هستش که این گرفتن شکر از چغندر پرهزینه است. یه مقدار کمتر از نیشکر گرفته میشه. اما هر دوی اینا هزینه تولیدشون در ایران بالاست. حالا یا بهره‌وری نیروی کار پایینه یا ماشین‌آلات مستهلکن. بنابراین اگه دولت مثلا فرض کنیم تعرفه شکر رو بذاره کنار، اصلا شکر ایرانی کسی نمی‌خره، چون شکر خارج با قیمت خیلی پایین‌تر میتونه در بازار داخل به فروش بره. بعدم یه مقدار زیاد پرت آب داره، یعنی این چغندر که و نیشکر که تولید میشه، مقدار آبی که مصرف میکنن خیلی زیادتر از اونی که باید مصرف بشه. حالا نمیدونم به چه علت، من تخصصم این نیست، اما کهنگی ماشین‌آلات، بهره‌وری نیمکار پایین، پرهزینه بودن تولید، مزیت نسبی یا مطلق و تولید شکر ایرانیان نمیده. بنابراین دولت هم مجبوره که یه مقدار کمبودا رو بیاد از واردات تامین کنه.
به گفته دست اندرکاران صنعت قند و شکر، بازار ایران سالانه به 2 میلیون تن قند و شکر نیاز دارد. در همین ارتباط بهمن دانایی، دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر، چندی پیش در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با انتقاد از واردات بی‌رویه قند و شکر گفت در حال حاضر حدود 400 هزار تن شکر تولیدی کارخانه‌های ایرانی در انبارها روی دست آنان باقی مانده است، ضمن آنکه بدهی کارخانه‌ها به کشاورزان حدود 45 میلیارد تومان برآورد شده است. آقای دانایی همچنین خبر داد که کارخانه های قند و شکر در ایران تولید خود را به مدت 3 ماه متوقف کردند. این موضوع در مجلس شورای اسلامی نیز بازتاب داشت و نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس خواستار پاسخگویی وزیر بازرگانی در مورد تعطیلی 12 کارخانه قند استان آذربایجان غربی و همچنین شهر مشهد شد. در این میان مسلم پورقاسمیان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی، روز یکشنبه گفت با توجه به واردات بی‌رویه شکر در سال گذشته و ایجاد مشکلات برای چغندرکاران کارخانه قند شازند و از سوی دیگر فرسودگی تجهیزات، مشکلاتی برای کارخانه تولید قند شازند ایجاد شده است. در این زمینه خبرگزاری ایلنا روز دوشنبه در گزارشی نوشت شرایط کشور اکنون به جایی رسیده که شکر در انبارهای ما باقی مانده است و مزارع ما تعطیل شده و کشاورزان بیکار می شوند. اما چرا به رغم گزارش‌ها و انتقادهای گسترده دولت محمود احمدی نژاد به واردات شکر ادامه می دهد؟ پاسخ را از احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم می‌شنویم که می‌گوید دولت با این واردات هم در عرصه خارجی و هم در عرصه داخلی اقدام به دادن رانت می‌کند.
دولت استفاده می‌کنه برای بعضی از داد و ستدهای بین‌المللی، دادن رانت اقتصادی و گرفتن رانت سیاسی، به این معنا که ما می‌دونیم دولت ایران الان بسیار منزوی است در سطح بین‌المللی و برای اینکه بتونه خودنمایی کنه در عرصه بین‌المللی مجبور میشه به یه نوعی جلب بکنه بعضی از کشورها رو با دادن رانت اقتصادی و گرفتن رانت سیاست خارجی. دادن این رانت‌های به کشورهای خارجی همزمان در یک ارتباط است با رانت دادن به برخی از محافل ذی‌نفوذ داخل ایران. دولت با دادن امتیاز واردات به اونها تلاش میکنه که اونها رو یک جوری جلب بکنه به خودش.
سخنان آقای علوی را میتوان با آنچه که جلال محمودزاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به دست‌های پشت پرده واردات شکر گفته است مورد تایید قرار داد. این نماینده مجلس گفته است دست‌های پشت پرده هستند که نمیگذارند از واردات این محصول جلوگیری شود. بهمن محمدی، عضو دیگر کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در رابطه با مسئله مافیای شکر گفت بحث مافیای قند و شکر و سلطان شکر یک زمان مطرح شد، اما در هیچ دادگاهی به اثبات نرسید و مشخص نشد که آن شخص کیست. با این همه وزیر بازرگانی این انتقادها را رد کرده و گفته است که ایران سالانه به 1,000,000 تن واردات شکر نیاز دارد. آقای میرکاظمی همچنین دست داشتن دولت در واردات شکر را تکذیب کرده و آن را متوجه کارخانه‌های خصوصی قند و شکر دانسته است.
گزارش بهروز کارونی را می‌شنیدیم درباره ورشکستگی بسیاری از کارخانه‌های تولید قند و شکر در ایران. و در اینجا از شما دعوت می‌کنم به پیام‌های چند شنونده گوش کنید که بر روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغام گذاشتند.
با سلام، میخواستم بگم که بالاخره یک کاندیدایی پیدا شد و این جسارت رو به خرج داد که درباره مسائل مختلف مثل یک مسائل بسیار مهم مثل مسئله سربازی اجرایی صحبت کنه. من فکر میکنم که آقای رضایی سرطان را انتخابات پیروز میشه. رات فرکار از رادیو بیطرف همون رادیو فردا.
به نظر من انتخابات ایران بسیار عادلانه است و در فضای سالم و خوبی برگزار میشه و از همه هموطنان عزیزم میخوام که در این انتخابات شرکت کنند. تشکر میکنم. احمد پدرانفر هستم از نیمه اصفهان.
من میخواستم بگم این انتخاباتی که میشه برای ریاست جمهوری برای رئیس جمهوری ایرانه و صندوق‌های رأی هم در نقاط مختلف ایران گذاشته میشه و ایرانی ها به کسی رو رأی میدن که نمایندشون بشه که از حق و حقوقشون دفاع بکنه. مردم ما فلسطینان کار ندارن. اگه میخواین نماینده فلسطینیا باشین، هر کس صندوق‌های آرا رو هم وردارن ببرن تو فلسطین بذارن، اونجا هم رأی گیری کنن به عنوان نماینده فلسطین یا لبنان یا هر جای دیگه بیان صحبت بکنن. آقا ما دیگه هر کس که با امریکا و اسرائیل و پرچم آتش زدن و این کارا دشمن درست کردن باشه، ما رأی نمیدیم. ما نماینده رئیس جمهور برای ایران میخوایم، نه برای کشورهای دیگه. خدا حافظ شما. ما از خوزستانیم.
من جعفری هستم. من می‌خواستم بگم که رئیس جمهور ایران فقط یه جنبه سمبولیک تشریفاتی داره. من تا زمانی که رهبر اون بالا باشه هیچ گونه قدرت رئیس جمهور ایران نداره.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
شما هم می توانید درباره انتخابات یا هر موضوع دیگر بر روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغام بگذارید. در ضمن برای شنیدن یا مطالعه خبرها و گزارش های ما به نشانی رادیو فردا .com مراجعه کنید و برای عبور از سد مزاحم دولتی فیلتر شکن امروز هست روحارام.com. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم. براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. روزگارتان خوش.